اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 1 پس از 6 واشنگتن و 9:30 دقیقه شب کابل است. حفیظ آصفی هستم و دومین برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
سلام بر شما. مقام های امنیتی زابل میگویند که شب گذشته در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان و خارجی در ولسوالی خاک افغانان ولایت یک قمندان ارشد گروه داعش بازداشت شد. میرویس نورزی، قمندان امنیه زابل، به صدای امریکا گفت که فرد بازداشت شده خالد آخندزاده نام دارد و قمندان عمومی داعش در زابل بود. در عملیات شب گذشته 5 تن از افراد آخندزاده نیز بازداشت و 6 جنگجوی آن گروه کشته شده است. یک مقام امنیتی ملی زابل که نخواست نامش گرفته شود به صدای امریکا گفت که این نخستین عملیات مهم و موفق بر ضد رهبری گروه داعش در زابل بود که تاکنون انجام شده است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اتهامات ایالات متحده را مبنی بر حمایت تسلیحاتی مسکو از گروه طالبان بی‌اساس خواند. جنرال جان نیکلسن، قمندان نیروهای آمریکایی و بین المللی در افغانستان، دیروز گفت که گزارش‌هایی را مبنی بر حمایت روسیه از گروه طالبان به شمول کمک تسلیحاتی مسکو به آن گروه رد نمی‌کند. اردوی پاکستان امروز از اعدام 4 تندرو طالب خبر داد که به گفته مقام‌های پاکستانی از سوی محکمه نظامیان کشور به مرگ محکوم شده بودند. اعلامیه اردوی پاکستان از این 4 طالب به نام‌های رحمان الدین، مشتاق خان، عبید الرحمن و ظفر اقبال یاد کرده و گفته است که آنان به جرم حمله بر نیروهای امنیتی و غیر نظامیان پاکستانی محاکمه و اعدام شدند. حدود 2 هفته پیش نیز مقام‌های نظامی پاکستان از اعدام 2 تندرو دیگر طالب خبر داده بودند. پس از حمله مرگبار طالبان بر یک مکتب اردو در پشاور که منجر به مرگ حدود 150 نفر شد، حکومت پاکستان محکمه نظامی را برای محاکمه تندروان ایجاد کرد. در اثر حملات هوایی بر مناطق تحت کنترل شورشیان سوری در ولایت ادلب، حداقل 12 نفر کشته و به یک شفاخانه شدیداً آسیب رسیده است. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
کارمندان صحی محل و گروه ناظر حقوق بشر سوریه با بیان این مطلب افزودند که تاکنون معلوم نیست این عملات توسط تیارهای جنگی روسیه انجام شده است و یا حکومت سوریه. ولایت ادلب یکی از پایگاه‌های اصلی شورشیان سوری است که در آنجا هنوز هم بر مناطق زیاد کنترل دارند. اخیراً حملات تیارهای جنگی روسیه و حکومت سوریه بر موازی شورشیان سوری در ادلب افزایش یافته است.
انتونیو گوتریش، منشی عمومی ملل متحد، گفت که برای جلوگیری از وقوع قحطی در یمن به کمک‌های هنگفت مالی نیاز می‌باشد. آقای گوتریش همچنین از جناح‌های متخاصم جنگ یمن خواست تا در رساندن کمک‌های بشردوستانه به یمنی‌ها یاری رسانند. منشی عمومی ملل متحد گفت که آن سازمان خواستار 1.2 میلیارد دلار به منظور رسیدگی به بحران بشری در یمن شده، ولی تاکنون صرف 15% این رقم به دست آمده است. او افزود که در یمن در هر 10 دقیقه یک طفل زیر سن 5 سال در اثر عوامل قابل جلوگیری جان خود را از دست می دهد. نیروهای عراقی امروز بزرگترین منطقه غرب موصل را از تصرف داعش بیرون ساختند. شرق موصل در ماه جنوری از وجود جنگجویان داعش پاکسازی شد، اما جنگ برای بیرون راندن داعش از غرب موصل، دومین شهر بزرگ عراق، هنوز هم ادامه دارد. در این حال شبه نظامیان عمدتاً شیعه مورد حمایت حکومت عراق گفتند که امروز عملیات بازپسگیری منطقه الحدر را از داعش آغاز کردند. الحدر در جنوب موصل است و در فهرست میراث‌های جهانی یونسکو قرار دارد. کره شمالی امروز به مناسبت سالروز تشکیل اردوی آن کشور تمرینات بزرگ نظامی برگزار کرد. برگزاری این تمرین‌های نظامی همزمان با رسیدن یک تحت البحری ایالات متحده به کره جنوبی بود. تشنج‌ها به خاطر احتمال آزمایش بم هسته‌ای توسط کره شمالی و احتمال حمله آمریکا به آن کشور اخیراً در شبه جزیره کره افزایش یافته است. و مفتشین اتحادیه اروپایی گفتند که مراکز ثبت و رسیدگی به امور پناهجویان در یونان و ایتالیا مملو از مهاجران و پناهجویان شده است. با گفته این مفتشین، به منظور رسیدگی به پناهجویان و کارمندان بیشتر، به ویژه برای کمک به کودکان در این مراکز اشد ضرورت است. در گزارشی که روز سه‌شنبه یعنی امروز نشر شده آمده است که شمار پناهجویان تازه وارد به جزایر یونان بیشتر از پناهجویان است که پس از ثبت و طی مراحل اسنادشان این ساحات را ترک می‌گویند. پایان خبر.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ولم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیدیم. دفتر هیئت معاونت ملل متحد بر افغانستان یا یوناما امروز با نشر گزارش از پیشرفت افغانستان در عرصه مبارزه با فساد استقبال کرده و گفته که حکومت وحدت ملی با وجود آزمون ها در بخش مبارزه با فساد دستاوردهایی داشته. اما این گزارش یوناما می رساند که فساد اداری به تمامی عرصه‌های زندگی افغانا تأثیر منفی دارد و همچنان مانع تامین صلح و رفاه پایدار شده. گزارش را در این مورد از حسیب مودودی می شنویم.
رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان امروز با سپردن یک نسخه این گزارش به دولت افغانستان گفت که حکومت افغانستان برای آینده این کشور باید با معضل فساد اداری به گونه جدی مبارزه کند. آقای تدامیچی یاماموتو همچنان هشدار داد که فساد اداری مانع خودکفایی و آزاد بودن افغانستان شده است و نیز منابع ارزشمندی را ضایع کرده است که از آنها در کاهش فقر می شد استفاده کرد.
همان طوری که ریشه گرفتن فساد اداری در افغانستان سالها زمان را در بر گرفت، ریشه کن ساختن آن نیز سالها زمان را در بر خواهد گرفت. ایجاب میکند تا یک استراتژی دراز مدت ایجاد و تعهد دواندار صورت بگیرد تا به چالش های موجود و منافعی که افغانستان با آن در تقابل است رسیدگی و مبارزه صورت بگیرد.
در افغانستانی که فساد اداری به گونه سیستماتیک ریشه دوانیده است، این نخستین بار است که یوناما با تهیه چنین گزارش پیشنهادهایی را به دولت افغانستان ارائه می کند تا حکومت این کشور با گنجانیدن آنها در پالیسی های مبارزه با فساد اداری کمک دوامدار جامعه جهانی را حفظ و گسترش بدهد. حکومت افغانستان نیز می گوید که قدم های اساسی را برای نابودی فساد اداری برداشته است.
قدم هایی که باعث پروسیجر در رابطه با قانون مولاد فساد اداری باید برداشته شود و اون را قانون تبیه کنیم، شاید دایندی نزدیک ما برای از او کشای خود نهایی بسازیم، ولی چیزی که انجام شده باعث تعهدات ما در رابطه با کنونسیون وردد فساد اداری او در کود جدای افغانستان که از طرف وزارت عدلیه کاملا نهایی شده او گنجانده شده و او هم یک قدم بزرگی است در مبارزه برابر فساد اداری در افغانستان.
اما گزارش یوناما همچنان نشان می‌دهد که نبود یک برنامه ملی مبارزه با فساد اداری، تطبیق پالیسی‌های گوناگون، حاکمیت فرهنگ معافیت از مجازات، جانبداری‌های سیاسی و مداخلات بیرونی روی تصمیم‌گیری‌ها از چالش‌های اصلی در کار مبارزه با فساد اداری هستند.
گزارش تاکیدی جدی کرده است برای تامین امنیت و مسئولیت آن افراد که می خواهند برای مبارزه با فساد اداری گام بردارند.
در گزارش یوناما هرچند از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری تمجید شده است، اما این گزارش همچنان پیشنهاد کرده است که برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان نیاز به اصلاحات بیشتر نیست، بلکه تطبیق مسرتر اصلاحاتی که پیشتر صورت گرفتند نیز میتوانند فساد اداری را نابود سازند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، بیش از 90% از درخواست‌های طلاق در ولایت هرات از سوی زنان در نهادهای عدلی و قضایی به ثبت رسیده. مسئولان محکمه شهری هرات میگن که تنها در سال 1395 خورشیدی 132 طلاق نامه را صادر کردند که اعتیاد به مواد مخدر مهاجرت‌ها از عمده‌ترین عوامل جدایی زوج‌ها در او محسوب می‌شد. در این مورد خلیل نورزایی گزارش از هرات فرستاده که با هم با او گوش میدیم.
مسئولان محکمه شهری هرات میگویند در سال 1395 بیش از 950 قضیه شکایت و درخواست را ثبت کردند، در حالی که در سال 1394 خورشیدی این رقم به 926 قضیه میرسد. به گفته این مقام ها در سال 1394 شمسی 80% قضایا منجر به جدایی زوجین شده بود، اما سال گذشته توانستند که آمار درخواست طلاقنامه ها را تا حدی کاهش داده و زوجین را علاقمند به ادامه زندگی کنند. بصیر احمد نوری رئیس دیوان شهری محکمه خانواده در هرات میگوید بیشترین درخواست طلاق در این ولایت به زنانی برمیگردد که خواهان جدایی از همسرانشان به دلایلی چون عدم پرداخت نفقه، اعتیاد به مواد مخدر و مهاجرت بودند.
در سال 1395 به تعداد 954 قضیه به محکمه مصلحت رسیده که از جمله 361 فیصله صورت گرفته و به تعداد 132 طلاق خط اجرا کرده این سال. عوامل ازدواج های زیر سن هست، فقر اقتصادی هست، مداخله های بیموریدی که از طرف فامیلا صورت میگیرد، خشونت هست. یک تعداد زیادی از این فیصله که ما صادر کردیم زیادتر طلاق های بوده که شوهرای نقایب بود یا به مهاجرت بوده یا معتاد بودن به محکمه حاضر نشد.
پشت دروازه محکمه فامیلی هرات زنان زیادی را میتوان یافت که در انتظار صدور حکم طلاق هستند. این زنان میگویند درد و رنج های بیش از حد در زندگی آنها را وادار به جدایی از همسرانشان کرده است. یکی از این زنان که دو فرزند دارد و از گفتن نامش امتناع کرد میگوید به دلیل خشونت، نداشتن نفقه و اعتیاد خواهان جدایی از همسرش شده است.
من مشکل بزینه که شوهرم معتاده. 4 سال میشه که من تایید بی سرنوشت به خانه پدر خود زندگی میکنم، همراه دو طفل. خرج من اونا رو میدم. وقتی هم که به من مدت یک سال هم که من خدیه زندگی میکردم، ایت شام شد که به هفته من چیزی هم نمیدیدم من بخورم. بازم خدیه صبر تحمل خو میکنم. 4 دفعه بردم اون ترک دادم، من ترک اعتیاد. اون ترک نکرد. حالا به زیر مرحله رسیده که من طلاق بگیرم. اما مجبوری طلاق میگیرم.
عالمان دین در ولایت هرات نیز میگویند در اسلام طلاق زمانی بر زوجین روا میباشد که دیگر راهی برای ادامه زندگی مشترک وجود نداشته باشد. مولوی غلام حضرت حنفی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
طلاق سد نکاح است. تفریق زمان صورت میگیره که دیگه امکان زندگی به بین زن شوهر نباشه، خطرات بسیار مهمی در عقب داشته باشه. بعد از تشخیص قاضی وقت که دیگه امکان نداشته باشه بین زوجین، باز قاضی حکم به تفریق میکنه.
فعالان مدنی نیز بر این باورند که طلاق رفته رفته به یک فرهنگ بدل شده و از کشورهای همسایه به جامعه افغانی راه پیدا کرده است. حسین نیکزاد مسئول شبکه زنان افغان در هرات میگوید مسئولین باید با آگاهی دادن به خانواده ها خصوصا زوجین و بیان چالش های بعد از طلاق از روند رو به رشد تفریق در جامعه جلوگیری کنند.
کم کم به یک فرهنگ تبدیل شده و فعالیت های زیادی انجام نشده در قسمت پیشگیری. متاسفانه طوری شده که کلان ها هم به نحو مداخلات بی جایی دارند در زندگی جوان ها و این رو نادیده گرفته نمیتونیم که بعضی چیزهای رو از فرهنگ های مردم دیگه به داخل کشور ما آماده و به قدم اولی فرهنگ ها فرهنگ ادب پذیرش یک دیگره، چون جزئی نگری بسیار هسته و انتقاد پذیری هم کم، از اون خاطر مشکلات ایجاد میشه.
با اینکه شماری از فعالان حقوق زن افزایش آمار طلاق را نگران کننده نمی‌دانند و آن را به بلند رفتن سطح آگاهی زنان از حقوقشان نسبت می‌دهند، اما واقعیت این است که زنان مطلقه در جامعه افغانی با مشکلات زیادی برای ادامه زندگی و امرار معاش روبرو هستند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
فرانسوی ها در هفتم ماه می برای بار دوم و پای صندوق های رای میرن و رئیس جمهور جدید خود انتخاب میکنن. اما بسیاری از افراد در فرانسه آجندای ملیگرای مارین لوپن کاندید راست افراطی را رد میکنن که خواهان خروج فرانسه از اتحادیه اروپایی است. امانوئل مکرون رقیب لوپن در این انتخابات چهره تازه در صحنه سیاسی فرانسه است، اما شماره از رای دهنده ها مکرون با عنوان نماینده طبقه نخبه کشور می دانند. صدای امریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریشه از جیلا سمیه می شنویم.
پیروزی ایمانوئل مکرون در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و چند نظرخواهی آمن نشان می دهد که امکان دارد این سیاستمدار جوان در دور دوم رای گیری به عنوان رئیس جمهور جدید فرانسه انتخاب شود. اما این پیروزی به گفته لوغماندیول تحلیلگر در شورای اتلانتیک یک نتیجه نهایی نیست.
People from the working class, they don't like Marine Le Pen, but they might not like Macron as well because they see him as a
طبقه متوسط مردم لوپن را نمیپسندند و شاید به مکرون هم علاقمند نباشند، زیرا آنها مکرون را به عنوان نماینده بانک‌های بزرگ و طبقه نخبه می‌بینند.
اگر این سیاستمدار جوان در انتخابات برنده شود، حزب آن مخش یا در حرکت او کاندیدان خود را در انتخابات پارلمانی معرفی خواهند کرد. اما مندول میگوید این حزب زیاد مطمئن نیست که از حمایت کافی برای ایجاد یک حکومت باثبات برخوردار باشد.
What we call the third tour of the election in France, which will be the parliamentary elections, could sort of, you know,
انتخابات پارلمانی که ما آن را دور سوم انتخابات در فرانسه میگوییم، شاید یک پارلمان بسیار پراکنده را در کشوری که حکومت داری در آن بسیار دشوار است به وجود آورد.
لوپن که اجندای عام‌گراییش توجه بسیاری از مردم را جلب کرده است، بعد از پدرش رهبری حزب جبهه ملی را بر دوش گرفت و آن را سازماندهی دوباره کرد. اما لوغماندیول تحلیلگر در شورای اتلانتیک میگوید فرانسوی ها در مورد پیامدهای احتمالی خروج از اتحادیه اروپایی و آینده زون یورو نگرانند. سیسیل الدوی تحلیلگر دیگر مقیم پاریس از دانشگاه استنفورد با مندول هم عقیده است.
In France right now with Macron facing Marine Le Pen, the difference in percentage points between the two is up to 20%.
در حال حاضر در فرانسه که مکرون و لوپن با هم مقابل شدند، تفاوت فیصدی بین این دو 20% است. به همین علت اگر مکرون دو هفته بعد برنده نشود، بسیار تعجب آور خواهد بود. پس امکان یک برکسیت دیگر وجود ندارد.
الدوی میگوید لوپن با دور ساختن خود از مفکوره های ضد نژادی و ضد مهاجران پدرش و توجه به وضعیت اقتصادی فرانسه و دیگر موضوعات که برای فرانسوی ها اهمیت دارد، حزب خود را نزد مردم تا حد محبوب ساخته است.
While Jean-Marie Le Pen looked like a single theme candidate all about immigration and
در حالی که ژان ماری لوپن پدر ماری به عنوان یک کاندید با یک مفکوره یعنی ضد مهاجرین و نژادپرست شناخته میشد، مارین لوپن با توجه به اینکه می تواند به مسائل دیگر به شکل معتبرتر توجه کند، این دیدگاه را برای خود وسیع‌تر ساخته است.
تحلیلگران میگویند لوپن شاید در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برنده نشود، اما نفوذ را که بر جا خواهد گذاشت نمیتوان نادیده گرفت. این در حالی است که فرانسوا هولاند رئیس جمهور کنونی فرانسه از مردم کشورش خواست تا در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به جای نامزد جنای راست افراطی یعنی لوپن از نامزد مستقل میانه رو یعنی مکرون حمایت کنند. فرانسوا هولاند که ماهای پایانی دوره ریاست جمهوریش را سپری می کند، در پیام تلویزیونی حمایت خود را از آقای مکرون اعلام کرده گفت حضور جنای راست افراطی در دور دوم انتخابات تهدید برای کشور محسوب می شود. آنچه در معرض خطر است به گفته آقای هولاند ترکیب، وحدت، عضویت در اتحادیه اروپا و جایگاه جهانی فرانسه است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. سازمان ملل متحد 2.1 میلیارد دلار برای کمک به نجات میلیون ها نفر درخواست کرده که در آستانه قحطی در کشور جنگ زده یمن به سر می برند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو، جایی که یک کنفرانس برای کمک گسترده به بحران یمن جریان داره، گزارش فرستاده که تفصیلش از رویا زمانی میشنویم.
سازمان ملل متحد یمن را یکی از بدترین کشورها با بحران بشری و یکی از کشورهای فراموش شده در جهان خوانده است. از زمانی که این اداره بین المللی 2.1 میلیارد دلار را برای کمک به یمنی ها در اوایل سال جاری درخواست کرد، از آن وقت تا حال صرف 15% این پول به دست آمده است. انتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، میگوید که این مقدار پولی که به دست آمده است در مقابله با این فاجعه در یمن بسیار اندک است. این مقام ملل متحد علاوه کرد که این کشور جنگ زده در معرض قحطی قرار دارد، جایی که 17 میلیون انسان با گرسنگی روبرو بوده و 7 میلیون از قبل در حالت قحطی به سر میبرند.
As always, children are at the highest risk of death. On average, a child under the age of 5 dies of preventable causes in Yemen every 10 minutes.
به مانند همیشه کودکان بیشتر در معرض خطر مرگ قرار دارند. به طور اوسط در هر دقیقه یک کودک زیر سن 5 سال از امراض قابل وقایه در یمن جان خود را از دست می دهد. به این معنی که 50 کودک صرف در جریان این کنفرانس امروز از بین می روند. این علاقت ها قابل پیشگیری است. شماری از کودکانی که زنده می مانند با مشکلات چون رشد اندک و صحت ضعیف در تمام عمرشان مواجه خواهند بود.
در همین حال 2/3 حصه جمعیت یمن که تقریبا 19 میلیون را تشکیل می دهد به کمک های اضطراری نیاز دارند. آقای گوترش همچنان هشدار می دهد که اگر اقدامات برای نجات جان این افراد آسیب دیده صورت نگیرد، جهان شاهد قحطی و فلج شدن یک نسل خواهد بود. سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که جنگ در یمن باعث شده است تا تقریباً 10,000 تن کشته شود و بیشتر از 3 میلیون تن مجبور به ترک خانه‌هایشان گردند. این اداره بین‌المللی همچنان می‌گوید که بیش از 2 سال جنگ در یمن اقتصاد این کشور را صدمه شدید زده، تأسیسات صحی و خدمات ابتدایی را از بین برده است که نمر میلیون‌ها یمنی را با بیماری‌های گوناگون و سایر تهدیدات مواجه ساخته است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa_afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
از کارکردهای حکومت جدید تحت رهبری دونالد ترامپ در ایالات متحده نزدیک به 100 روز می‌گذرد. رئیس جمهور ترامپ ادعا دارد که در 100 روز نخست کاری خود، گویا در مقایسه با هر رئیس جمهور دیگر، کارهای زیادی را انجام داده. این در حالی است که خبررسانی اسوشیتد پرس با انجام یک سروی در شرق میانه معلوم کرده که باشندگان او گوشه دنیا که در جریان مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ از اونا زیاد یاد میکرد، در حال حاضر از کارکردهای رئیس جمهور ایالات متحده راضی نیستند. در این مورد گزارش داریم از سید عزیز الرحمن.
برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده حیرت انگیزترین پیروزی سیاسی قرن 21 محسوب میشود. پیروزی که بخشی از جهان را تکان داد و بخشی را هم خرسند ساخت. یکی از باورهای غیر قابل بحث این بود که پیروزی آقای ترامپ تأثیرات عمیق بر سراسر جهان خواهد داشت. رسیدگی به گروه های دهشت افغان در شرق میانه و رسیدگی به بحران در سوریه یک بخش عمده شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ را تشکیل می داد. اما در حالی که نزدیک به 100 روز از کار رئیس جمهور ترامپ می گذرد، خبررسانی اسوشیتد پرس در مورد رضایت و عدم رضایت مردم در دمشق پایتخت سوریه از کارکردهای آقای ترامپ پرسش‌هایی را مطرح کرده است که پاسخ آن چنین میباشد.
ترامپ امروز پس از 100 روز و پس از 4 سال عین پالیسی خود را دنبال خواهد کرد. پالیسی آمریکا هیچگاه تغییر نخواهد کرد. این پالیسی بر اساس حمله بر مردم، نقص حاکمیتشان و نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی استوار است.
ترامپ مشکلات در جهان عرب را افزایش داد و اولین ثبوت آن حمله بر سوریه است. این کار مشکلات و سردرگمی را افزایش بخشید. او هیچ کار در برابر دهشت افغانی نکرده است، بلکه آن را افزایش داده است.
واشنگتن تهران نیز از کارکردهای رئیس جمهور ترامپ چندان خرسند به نظر نمی رسند. شماری از واشنگتن تهران می گویند که سر و صدای رئیس جمهور ترامپ خطرناکتر از اقدام عملی اوست.
بیشترین چیزی که منو متعجب کرده که ممنوعیت ایرانیا بود، که حتی بعضی از ایرانیایی که مقیم کشور آمریکا بودن و از آمریکا اومده بودن بیرون هم نمیذاشت دیگه داخل کشورشون بشه. یکم بمباران سوریه.
من برام اون شوک آور بود که یک دفعه در حال رفتن جلو با روسیه بود، یه دفعه زد زیر میز و همه چیز رو به هم ریخت. یعنی اصلا انتظار نداشتم دیگه اینقدر آدم بی قاعده باشه.
قرار است 100 روز نخست رئیس جمهور دونالد ترامپ شنبه آینده تکمیل شود. دونالد ترامپ توانسته است که از جمع 38 وعده مشخص تنها 10 وعده اش را عملی کرده باشد. اما بیشترین این وعده ها توسط فرامین اجرایی تطبیق شده که یک تعداد آن به تایید کانگرس نیاز دارند. اما تا هنوز هیچ کدام به کانگرس پیشکش نشده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
وال هم آخرین گزارش برنامه خبری پیشکش میشه که با پخش این گزارش، پخش زنده برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا به پایان میرسه و ما شما همچنان میتونین که باز پخش هر دو برنامه دری و پشتو را روی امی امواج یعنی 100.5 FM و 1296 موج متوسط دنبال کنین. و این هم آخرین گزارش. یک معاینه تجربوی خون به سرعت و به طور دقیق ملاریا را از سایر امراض تشخیص کرده میتونه. تا به این ترتیب تداوی مرضی که عامل انتقال او پشه است به زودی آغاز شوه. جسیکا برمن خبرنگار صدای امریکا گزارش در این مورد داره که او را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
علائم ملاریا که سالانه به طور تخمین 200 میلیون تن را در جهان مبتلا می سازد، گاه آنقدر مشخص نیست. به این معنا که تب، جاندردی و سایر دردها و احساس خنک در مراحل اولی این مرض به آسانی با سایر امراض مغالطه می شود. از این سبب تحقیق کنندگان معاینه ای را می خواهند که به سرعت و به طور دقیق ملاریا را تشخیص کند تا آنان بتوانند تداوی عاجل مریض را آغاز کنند. این کار می تواند شانس زنده ماندن مریض را بیشتر ساخته و احتمال گسترش مرض را کمتر سازد. معاینه خونی را که تحقیق کنندگان در پوهنتون استنفورد کالیفرنیا انکشاف دادند، نحوه چگونگی فعال شدن سیستم معافیتی را تشخیص داده و معلوم می کند که شخص مصاب با پرازیت ملاریا می باشد و یا سایر عاملین مرض مثل باکتریا و یا ویروس. پرویش خاطری استاد طب در پوهنتون استنفورد کالیفرنیا و همکارانش در انکشاف معاینه بیومارکر موفق شدند که تا حدود 96% دقیق می باشد. خاطری می گوید
So that's where a test like ours is useful, where you can take a blood test. You do not require
بنابراین این گونه معاینات ما مفید بوده می تواند، زیرا برای این معاینات ضرور نیست کسی یک تکنیشن بسیار ماهر باشد. این معاینات خیلی حساس بوده و از این سبب تشخیص معاینوی ما نسبت به آنچه امروز موجود است خیلی سریع‌تر است.
خاطری اعلام می کند که معاینات عادی بسیار دقیق نیست، زیرا آنها در پی یافتن مولکول به نام انتیجن هستند که پاسخ معافیتی را در مصاب شدن با ملاریا فعال می سازد. او می گوید
And the problem with those are that they are not sensitive enough. So treatment.
و معضله با آنها این است که خیلی حساس نیست، بنابراین مداوا مناسب نبوده و وقت زیاد را در بر می‌گیرد تا تشخیص ملاریا صورت گیرد.
کاری را که خاطری انجام داده است در آن مطالعه 40 مورد که در آن 3000 نمونه خون از مریضانی که با عفونت‌های متفاوت دچار بودند گرفته شده بود. برخی به طور آشکار مصاب به ملاریا بودند، اما تعداد دیگر به امراض دیگر استوایی که در مطالعات شامل بود مصاب بودند، که شامل بیماری دنج، محرقه و لشمانیا می‌گردد. از مطالعات این نمونه های خون تحقیق کنندگان فعال شدن 2190 جین را مورد مطالعه قرار دادند. آنها دریافتند که در صورت موجودیت ملاریا هفت آن خود را نسبت به اشخاص سالم و مصاب به سایر مریضی ها تبارز دادند.
این بود برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید. لحظات بعد شما دوباره بازپخش برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین. شب خوشی برای همه شما آرزو میبریم.